سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که شماره از اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی در قطر امیدوارند که این نشست راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز کند. گزارش هم داریم در مورد این که ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. گفتگوهای دیروز بین هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر به نتیجه پایان یافت. رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به کندهار رفته بود، صبح امروز عازم ولایت زابل شد. ایالات متحده امریکا از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط بریتانیا استقبال کرده، آن را یک خبر عالی خوانده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. گفتگوها بین هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیروز به نتیجه پایان یافت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب به رادیو آزادی گفت این دور گفتگوها فردا شنبه از سر گرفته خواهد شد. آقای شاهین در مورد این که در زمینه دستیابی به یک توافق احتمالی صلح کدام موانع وجود دارد چیزی نگفت، اما قبل از این روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفته بود که دو طرف برای رسیدن به یک توافق صلح خیلی نزدیک شده. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان که هیئت امریکایی را در این گفتگوها رهبری می کند، تا هنوز در مورد هفتمین دور گفتگوها با طالبان چیز نگفته است. شماری از افغانها با شمول برخی سیاسیون و نمایندگان طالبان برای اشتراک در نشست بین الافغانی که روز شنبه و یک شنبه دایر خواهد شد در قطر دعوت شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به کندهار رفته بود، صبح امروز عازم ولایت زابل شد. اسلام سیال سخنگوی والی زابل به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در مرکز لوای دوم پیاده اردوی ملی افغانستان با بزرگان قومی، جوانان، زنان و مقامات محلی به طور جداگانه ملاقاتهایی را انجام خواهد داد. به گفته آقای سیال، رئیس جمهور در جریان این مسافرت شماری از پروژه ها را نیز افتتاح می کند، اما وی در مورد این پروژه ها معلومات نداده است. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه برای یک سفر دو روزه به ولایت کندهار رفته بود و در آنجا بعد از افتتاح برخی پروژه ها با مردم و مقامات آن ولایت به طور جداگانه نیز ملاقات هایی داشت. با کشف یک موتر مملو از مواد منفجره از یک حمله در شهر کابل جلوگیری شده است. جنرال محمد روشندل قمندان امنیه کابل دیشب به رادیو آزادی گفت
به ولسوالی پغمان یک موتر که مملو از مواد انفجاریه بود در پلیس محل نشته و مواد انفجاریشم گمشان میشه و نمیتونه به هدف برسه.
آقای روشندل افزود که راننده این موتر فرار کرده است. این در حال است که روز دوشنبه کابل شاهد یک انفجار بزرگ بود. قمندانی امنیه کابل میگوید که در این انفجار و حمله 7 تن به شمول 2 پلیس کشته و 87 فرد ملکی زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. روند بازگشت بیش از 2000 خانواده بیجا شده به مناطق اصلیشان در ولایت ننگرهار روز پنجشنبه آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت 14000 خانواده تمایل نشان دادند که به مناطقشان بازگردند. از این جمله 2005 خانواده که باشندگان اصلی ولسوالی های کوت، بتیکوت، شینوار و مومندران و در نتیجه ناامنی به شهر جلال آباد و ولسوالی های همجوار بیجا شدند، بازگشت به مناطقشان را آغاز کردند. به گفته آقای خوگیانی، وضعیت امنیتی در این ولسوالی ها بهبود یافته است. گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان مسلح در ولایت ننگرهار فعالند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط بریتانیا استقبال کرده آن را یک خبر عالی خوانده است. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز 4 جولای از طریق توییتر نوشت که ایالات متحده آمریکا و متحدانش به جلوگیری از منفعت تجارت ممنوع تهران و دمشق ادامه خواهند داد. حکومت جبل طارق که یک منطقه بریتانیا محسوب می شود گفته است نیروهای بحری شاهی بریتانیا 4 جولای به کشتی سوپر نفتکش گریس یک داخل شده آن را توقیف کردند. بر اساس اعلامیه حکومت جبل طارق دلایل وجود دارد که آنها گمان کنند این کشتی نفت خام ایران را به پالایشگاه بانیاس در سوریه انتقال می داد. این پالایشگاه نفت شامل تحریم های اتحادیه اروپا است. این در حال است که ایران توقیف این کشتی را غیر قانونی خوانده و در برابر این حرکت بریتانیا اعتراض کرده است. ایرنا آژانس خبری دولتی ایران به نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه این کشور 4 جولای گفت که سفیر بریتانیا در تهران به رسم احتراز به این وزارت احضار شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان سخنرانیش به مناسبت سالروز آزادی این کشور از اردوی آمریکا ستایش کرد. منتقدان ادعا می کنند که وی با سیاسی ساختن و نظامی ساختن این رویداد بی‌طرف اصول سنتی چندین دهه را شکسته است. سخنرانی 4 جولای آقای ترامپ که در خارج از آبده 97 ساله ابراهام لینکلن صورت گرفت با پرواز طیارات و رسم گذشت نظامی همراه بود. طرفداران دونالد ترامپ از وی به خاطر تجلیل از قدرت نظامی آمریکا ستایش کردند، در حالی که تظاهر کنندگان به خاطر اینکه وی خودش را در مرکز جشن قرار داد که به وحدت اختصاص یافته بود از آقای ترامپ انتقاد کردند. حزب دموکرات آمریکا این مراسم را راهپیمایی انتخاباتی خوانده است. هری ترومن آخرین رئیس جمهور آمریکا بود که 7 دهه قبل به مناسبت 175 سالگرد آزادی ایالات متحده برای جمعیت مردم سخنرانی کرده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعت خواهید شنید. نشست بین الافغانی به روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده در قطر برگزار می شود. حکومت افغانستان در مورد این نشست می گوید
هر کسان چې دعوت شوی هم دی او به خپل شخصي ظرفیتونو نمائندگی کوي او هغوی د شخصي توګه باندې زید اگر آلمانی نهاد لخوا دعوت شوی افغانستان حکومت به ګډون نه لري.
شورای عالی صلح افغانستان در مورد نشست بین الافغانی چی میگوید؟
یک نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، بسیار مفید است، بسیار سودمند است. تلاش صورت خواهد گرفت که این نشست مقدماتی آهسته آهسته ما را برسانه به نشست اساسی که مذاکرات رسمی باشد.
وضعیت امنیتی در شاهرای مزار شریف جوزجان چگونه است؟
دولت نیست، اون طالبان میبره موتاونا رو تا میکنه، مردما رو آزار اذیت میکنه. دیگه دولت نه اردوست نه پلیس است، دیگه نامی زیاد شده مزار جوزجان بسیار زیاد.
گزارش هم داریم در مورد این که ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید
امرای پرخطر است، امرای طولانی است، چون برای یک هدف کار میکنم. قصد ما عزیز که بر مردم یک چیزی رسانده بتانم یا خدمت کرده بتانم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
با تأسف ما شاهد دزدی های سری و آشکاری از شبکه مخابراتی بودیم.
مفرد میخواهیم فعلا بعد تلفن شما جواب دادن نمیتوانیم، برای ادامه کلید یک را فشادهیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. شماره از اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی در قطر امیدوارند که این نشست راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز کند. انتظار می رود که نشست بین الافغانی به میزبانی قطر و جرمنی به روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده در قطر برگزار شود. ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر تاکید کرده است که به این نشست نماینده نخواهد فرستاد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید از هر پروسه که زمینه را برای گفتگوی مستقیم میان حکومت این کشور و طالبان مسلح فراهم کند حمایت میکند. این را صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به نشست بین افغانها به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت. قرار است این نشست دو روزه پس فردا یک شنبه در قطر آغاز شود. صدیقی یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان به این نشست نماینده نمیفرستد. کسانی که دعوت هم شدن از ظرفیت های شخصیشان نمایندگی میکنن و به طور شخصی از سوی نهاد آلمانی دعوت شدن. حکومت افغانستان اشتراک ندارد. ببینیم که نتایج این نشست چی خواهد بود و کدام موارد آنجا مطرح میشود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در رابطه به آنچه پیشرفت بزرگ در هفتمین دوره گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر خوانده می شود، می گوید این گفتگوها زمان مؤثر خواهند بود که طالبان از سوی جامعه بین‌المللی و متحدین افغانستان تشویق شوند تا گفتگوی مستقیم را با حکومت این کشور آغاز کنند. نشست بین افغانها به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده با میزبانی قطر و جرمنی در قطر برگزار می شود. مارکس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان این نشست را در زمینه رسیدن به صلح در افغانستان و اعتماد سازی میان اطراف دخیل در جنگ این کشور مهم خوانده است. پیش از این مسکو این گونه نشست را دوبار میزبانی کرده و در آن در کنار شماری از سیاسیون افغانستان برخی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز اشتراک کرده بودند. تا حال به نظر نمی رسد که نشست های مسکو به تقویت پروسه صلح افغانستان کمک کرده باشد. حالا سوال این است که نشست قطر از نشست های گذشته چقدر متفاوت خواهد بود؟ مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان که به نشست بین افغانها در قطر دعوت شده است دیشب در صحبت با رادیو آزادی به این سوال این گونه پاسخ داد.
من فکر میکنم که یک نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، بسیار مفید است، بسیار سودمند است. این نشست از یک طرف اعتماد سازی است، از یک طرف درک دیدگاه های یک دیگر است و از طرف دیگر هم جستجوی راهکارا است یا روش هایی است که ما را برسانه به طرف مذاکرات مستقیم.
تنظیم کنندگان این نشست در مورد شمار اشتراک کننده ها چیز نگفتند، اما برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که حدود 60 تن در نشست بین افغان ها در قطر اشتراک خواهند کرد. طالبان نیز برای اشتراک در این نشست آمادگی نشان دادند. این نشست پس فردا در حال آغاز می شود که قطر میزبان هفتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان نیز است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به رادیو آزادی گفت این دور گفتگوها پس از 6 روز دیروز پایان یافت و به روز شنبه دوباره آغاز می شود. شاهین پیش از این گفته بود که بحث‌ها میان دو طرف در راستای دستیابی به یک توافق صلح 80% نهایی شدند.
شنیدید که شماری از اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی در قطر امیدوارند که این نشست راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز کند. مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان یکی از اشتراک کنندگان این نشست در قطر است. ستار فروغ با آقای سلیم صحبت کرده در آغاز از او پرسیده است که برگزاری این نشست به چه اندازه راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز خواهد کرد.
من فکر میکنم که یک نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، بسیار مفید است، بسیار سودمند است. سعی و تلاش صورت خواهد گرفت که این نشست مقدماتی آهسته آهسته ما را برسانه به نشست اساسی که مذاکرات رسمی باشه و مذاکرات اساسی باشه که بحث بکنه روی موارد قابل بحث که در نتیجه از او باز ما به تفاهم برسیم، خصوصا بعد از اینکه نشست دایر شده، هفتمین دور نشست تیم آقای خلیزاد هم از همراه طالب ها، او هم یک اهمیت زیر بیشتر می سازه که در یک شرایط حساس همچون نشست دایر می شود و در مجموع نشست های دیگه هم که دایر شده در پیرامون مسائل صلح در افغانستان، بعد از همه این نشست ها من فکر میکنم این نشست اهمیت خود داره و من امیدوار هستم که باز بکنن دروازه های بستر برای گفتگوهای اساسی صلح یا مذاکرات رسمی صلح.
سلیم صاحب، آیا آجندای این نشست مشخص شده است؟
نه خیر، قرار باید که دوستا هرگاه حضور پیدا بکنن در قطر و گرده هم بیاین، در همون نشست روی ایجندا بحث میشه و ایجندا رو خود اشتراک کننده ها باید تعیین بکنن و تصویب بکنن و طرحایی هم که در اونجا مطرح میشود خود اعضای نشست باید او را ارائه بکنن. از قبل هیچ جهتی، هیچ کشوری و هیچ نهادی چیزی را برای دیکته کردن یا چیزی را برای مطرح کردن نداره. خوبیش هم ایست که خود دوستا هنگامی که در اونجا تشریف میبرن خود دوستا مواردی را طرح میکنن، مواردی را ارائه میکنن و احیانا در مواردی هم روی کلیات شاید توافقاتی هم به عمل بیاید که ما چگونه میتونیم برسیم به مو مذاکرات اساسی یا مذاکرات رسمی.
آیا شما به نمایندگی از شورای عالی صلح اشتراک میکنید؟
کسایی که از دولت اشتراک میکنن، از احزاب اشتراک میکنن، از جامعه مدنی اشتراک میکنن، از حتی از طالبان کسایی که اشتراک میکنن، همه از آدرس شخصی خودشان دعوت شدین و از آدرس شخصی خودشان در اونجا اشتراک میکنن.
مصاحبه ستار فروغ را با مولوی عطاءالله سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان شنیدید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مردم و باشندگان در شمال افغانستان از افزایش ناامنی و حضور طالبان در مسیر شاهراه مزار شریف جوزجان شکایت دارند. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف گزارش می دهد.
آبرین شاهراه مزار شریف جوزجان از افزایش ناامنی و حضور گسترده طالبان مسلح در این مسیر شکایت دارند و افراد این گروه را به باجگیری از مسافرین، راننده ها و تاجران در این مسیر متهم می کنند. راننده های موترهای مسافربری در مسیر مزار شریف جوزجان می گویند که به دلیل عدم حضور همیشگی نیروهای امنیتی افغان، طالبان هر از گاهی در این مسیر محلات تلاشی ایجاد می کنند و ضمن آزار و اذیت راننده ها از مسافرین نیز باجگیری می کنند. سید معروف یکی از راننده ها در این مسیر به رادیو آزادی گفت:
موتروانا را تا میکنن و این بسیار سر سرک میبراین و دولت نیست، اون طالبان میبره موتروانا را تا میکنن، مردم ها را آزار اذیت میکنه. دیگه دولت نه اردوست نه پلیس است، دیگه ناامنی زیاد شده مزار جوزجان، بسیار زیاد. پستای صحیح محکم جور کنن، یک چند اردو بیاید، پلیس بیاید، مسیر راه مزار جوزجان یک اهمیت شوه، یک مسلمان یک آزاد برو آزاد بیاید.
تنها رانندگان وسایط نقلیه از شدت ناامنی در شاهراه مزار شریف جوزجان شاکی نیستند، بلکه مردم عام و سایر عابرین این مسیر میگویند که طالبان در مربوطات ولسوالی های چهار بولک، بلخ، واقچه وسایط نقلیه را متوقف میسازند و سرنشینان آن را یا میکشند و یا هم با خود به جای نامعلوم میبرند. امید افضلی یکی از ساکنان بلخ در این باره میگوید:
مسیر راه مزار جوزجان بسیار ناامن است، طالبان در سرک برآمده، مردم عبور و مرور کرده نمیتونه، موترها را استاد میکنه، مردم آزار را اذیت میکنه، پولشان را میگیره، نفر را با خود حتی میبرن. چند روز پیش یک نفر را بردن، تا حالا معلوم نیست سرنوشت از او کوچی شده، مرده، زنده است.
قماندانی امنی بلخ نیز حضور طالبان مسلح در شاهراه مزار شریف جوزجان را تایید میکند و مسئولان در این نهاد امنیتی میگویند که به منظور رفع تهدیدات در این شاهراه آنان عملیات نظامی را تطبیق میکنند. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنی بلخ بر رادیو آزادی گفت که همکنون نیز عملیات شاهین 207 در برخی از ساحات مربوط به مسیر مزار شریف جوزجان جریان دارد و آنان تلاش میکنند تا تهدیدات موجود هر چه زودتر برطرف شود. آقای عادل افزود:
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات در مسیر شاهراه را اندازی کردیم، خوشبختانه نتیجه خوبی داشت. ما در این اواخر هم همین نگرانی مردم که ایجاد شده ما ایره درک میکنیم، تلاش میکنیم که در این مسیر هم مانند گذشته عملیات را اندازی کنیم، چون این مسیر همون نگرانی هایی که مردم داره باید رفع شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید میکند که آنان طبق گزارشات کشفی خود برای بازداشت افراد حکومتی در این مسیر محلات تلاشی را ایجاد میکنند و اما به افراد ملکی تا هنوز مشکل ایجاد نکردند. شاهراه مزار شریف جوزجان ولایت شمال غربی را با زون شمال شرق کشور وصل می‌سازد و یگانه راه اتصال به نادر تجارتی یاقینه و حیرتان در زون شمال افغانستان محسوب می‌شود. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شنیدید که باشندگان شمال افغانستان از افزایش ناامنی و حضور طالبان در مسیر شاهراه مزار شریف جوزجان شکایت دارند. باشندگان هرات نیز از افزایش ناامنی ها در ولسوالی های شرقی این ولایت ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
ولسوالی های شرقی ولایت هرات در تیررس حملات طالبان قرار دارد و هم‌اکنون نیروهای افغان در ولسوالی های پشتون زرقون و عبید در حال جنگ با طالبان هستند. تداوم ناامنی ها باعث نگرانی باشندگان این ولسوالی ها شده و این باشندگان از حکومت می خواهند که در راستای مهار ناامنی ها اقدام کند. عبدالبصیر، حسین و عبدالقیوم ستن از باشندگان هرات.
نگرانی ما زیاده به خاطر از اینکه وضعیت بدتر شده، 100% بدتر شده. طالبا 100% افزایش یافته تعداد اینا و گروه های مسلح زیاد شده.
میبینی که یا طالبا کو آماده دولت برای دیره تو یک میبینی جنگ شد، میبینی همی تو یک بار انیمی رقم با مرا میری میبینی با من کال باز جنگ افتادی.
جنگ مشخص اینه که جنگ مشخص باشه که نقطه مشخص جنگ مشخص باشه. به هر نقطه زی میکنی شو نمیتونه بابا از خونه خبرش مریض بشه تا تو بشه و خونه بیایه.
سال گذشته دامنه ناامنی‌ها از ولسوالی شیندند یا پایگاه اصلی طالبان در هرات به ولسوالی‌های شرقی این ولایت افزایش یافته بود. موجودیت بند سلما، معدن سنگ مرمر و مجاورت با ولایت غور از دلایل گسترش نفوذ طالبان و ناامنی‌ها در ولسوالی‌های شرق شهر هرات قلمداد می‌شود. وکیل احمد کروخی رئیس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات هشدار می‌دهد که بی‌پروایی به وضعیت امنیتی باعث سقوط ولسوالی‌های هرات خواهد شد.
متاسفانه وضعیت امنیتی هرات برای ما که من رئیس نماینده مردم هرات هستم و رئیس کمیته امنیتی هستم برای ما غیر قابل قبوله. متاسفانه وضعیت امنیتی روز به روز بدتر میشه و هیچ نوع هماهنگی مابین نیروهای امنیتی هرات وجود نداره. بارها و بارها مسائل ما همراه اینو شریک کردیم.
همچنین نفوذ طالبان در ولسوالی قوریان در غرب شهر هرات و ولسوالی های گلران، کشک کنه و کشک رباتسنگی در شمال شهر هرات نیز افزایش یافته است. جنگجویان خارجی در ولسوالی های هرات در صفوف طالبان در حال جنگ با نیروهای افغان هستند. امین الله امرخیل قماندان امنی هرات میگوید که رهبری جنگ در ولسوالی های این ولایت به دست جنگجویان خارجی است و به همین خاطر ناامنی ها افزایش یافته است.
خصوصا ولسوالی کرخ شما دیدن شاید هستن که پاکستانی ها هم در اونجا جنگ میکردن با ما و ما اونجا سرکوب شدن و یک نفر ازی که از باولپور آمده بود او را ما زنده دستگیر کردیم و در صفوف نیروهای مخالفین تروریستای خارجی هم مشاهده میشه که اصلی رهبری از یار تروریستای خارجی میکنن.
کارشناسان سیاسی در هرات معتقدند که شدتگیری دامنه ناامنی در افغانستان به تلاش‌های صلح آمریکا با طالبان پیوند نزدیک دارد. دور هفتم گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان در شهر دوحه قطر جریان دارد. قادر کامل یک تن از آگاهان سیاسی هرات می‌گوید که افزایش حملات طالبان بر هرات قدرت چانه‌زنی این گروه در میز مذاکره با آمریکا را بیشتر می‌کند. هرات پس از کابل پرجمعیت‌ترین ولایت افغانستان شمرده می شود. افزایش ناامنی‌ها در این ولایت تبعات منفی در بخش اقتصادی می گذارد و باعث فرار سرمایه و مسدود شدن دروازه‌های کارخانه تولیدی هرات خواهد شد. با این وجود حکومت افغانستان باید در بخش مار ناامنی‌های فزاینده این ولایت به گونه عملی اقدام کند تا ساحه نفوذ طالبان تنگ شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.
سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه بعد از آن به وزارت خارجه آن کشور احضار گردید که یک کشتی نفتکش ایران در آبنای جبل طارق توقیف شد. این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید، اما اینک توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه استارز اند استرایپس به دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد مذاکره کننده های امریکایی و طالبان روی ترتیب مسوده یک موافقتنامه در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین قابل اثبات از سوی طالبان در مورد مبارزه علیه تروریسم سرگرم چانه‌زنی هستند. به نوشته روزنامه دو طرف ظاهراً روی تعیین جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با هم اختلاف دارند. روزنامه نوشته است ایالات متحده برای تصمیم گیری در این مورد می خواهد فرصت بیشتر داشته باشد. ضمانت‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم از سوی طالبان، خروج نیروها از افغانستان، آتش بس و گفتگوی بین افغان‌ها از مسائل کلیدی مورد بحث خوانده می‌شوند. روزنامه فارسی اندپندنت مطلب را زیر این عنوان نوشته است: تردید ترامپ در مورد افغانستان خطرناک است. نویسنده مطلب این را با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افغانستان نوشته است. در ادامه آمده است ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز که ناوقت دوشنبه پخش شد گفت دوست دارد 9000 سرباز آمریکایی موجود در افغانستان را نیز از این کشور بیرون کند، اما نگران مبدل شدن افغانستان به پایگاه تروریسم است. با باور نویسنده تنها گذاشتن نیروهای نظامی افغانستان در مقابل تروریستان پیامدهای خطرناک خواهد داشت. روزنامه به نقل از ترامپ نوشته است فرماندهان نظامی آمریکا به او گفتند به جای جنگیدن در خاک آمریکا علیه تروریست ها بهتر است در افغانستان علیه تروریسم بجنگند. به نوشته روزنامه ترامپ نباید تردید داشته باشد، زیرا این روشن است که هنوز افغانستان نتوانسته است به معنای واقعی در بخش مبارزه با تروریسم به خودکفایی برسد. در ادامه روی ادامه مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تاکید شده است. به نوشته روزنامه نیاز است تا این مأموریت نیروهای افغان را به آن حد از توانایی برساند که در مبارزه با تروریسم به تنهایی عمل کنند.
سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه بعد از آن احضار شد که یک کشتی نفتکش ایران در آبنای جبل طارق توقیف شد. گفته می شود که این کشتی نفت خام ایران را به سوریه انتقال می داد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران به خاطر آنچه توقیف غیرقانونی یک نفتکشش در جبل طارق می خواند، سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرده است. این را ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه این کشور به روز پنجشنبه 4 جولای گفت. وزارت خارجه بریتانیا با تایید این خبر گفته است سفیر این کشور بر حمایت بریتانیا از توقیف این کشتی در جبل طارق دوباره تاکید خواهد کرد. این کشتی به روز پنجشنبه توقیف شده و دلیل آن تخطی از تحریم های اتحادیه اروپا خوانده شده است. فابیان پیکاردو وزیر اعلای جبل طارق در یک بیانیه گفته است دلایل دارند که گمان میکنند این کشتی موسوم به گریس یک نفت خام را به تصفیه خانه بانیاس در سوریه انتقال میداد. این تصفیه خانه شامل تحریم های اتحادیه اروپا است. جوزف بورل سرپرست وزارت خارجه اسپانیا به رسانه های خبری این کشور گفته است این کشتی به تقاضای ایالات متحده توقیف شده است. پیکاردو گفته است رئیسان کمیسیون و شورای اروپایی را به شکل تحریری از جزئیات این اقدام در پرتو تحریم های وضع شده آگاه ساخته است. خبرگزاری رویترز بر اساس وبسایتی که مسیر کشتی ها را ثبت می کند گفته است این کشتی از ایران حرکت کرده بود. اگر تایید شود که این کشتی نفت خام ایران را به سوریه انتقال می داد، تخطی از تحریم های آمریکا بر صادرات نفت ایران به حساب می آید. یک سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفته تریزا می از این اقدام مقام ها در جبل طارق استقبال کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به جبل طارق و نیروی بحری به خاطر آن چه اقدام جسورانه در زمینه اجرای تحریم ها بر سوریه خوانده مبارک باد گفته است. ایران در کنار روسیه از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی این کشور که وارد نهمین سالش شده حمایت کرده است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیروز بدون نتیجه پایان یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به کندهار رفته بود صبح امروز عازم ولایت زابل شد. با کشف یک موتر مملو از مواد منفجره از یک حمله در شهر کابل جلوگیری شده است. روند بازگشت بیش از 2000 خانواده بیجا شده به مناطق اصلیشان در ولایت ننگرهار روز پنجشنبه آغاز شد. ایالات متحده ای امریکا از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط بریتانیا استقبال کرده آن را یک خبر عالی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در جریان سخنرانیش به مناسبت سال روز آزادی این کشور از اردوی امریکا ستایش کرد و احتمال می رود که حدود 80 مهاجر بعد از غرق شدن قایقشان در نزدیک سواحل تونس هلاک شده باشند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شاگردان مکاتب در بدخشان از کمبود کتب درسی شکایت دارند. آنها میگویند نبودن کتب درسی در مکاتب این ولایت پروسه آموزش را صدمه زده است. نهمت احمدی جزئیات بیشتر را از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
کمبود کتب درسی در معارف بدخشان به دشواری عمده بدل شده است و شاگردان مکاتب شکایت میکنند که کمبود کتب درسی سبب شده است که پروسه آموزش به مشکل مواجه شود. در مناطق شهری شاگردان کتب مورد نیازشان را از بازار میخرند، اما در مناطق روستایی هیچ راهی برای رفع این دشواری وجود ندارد. کیهانه دانش آموز صنف پنجم در یکی از لیسه های شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که ریاست معارف هیچ کتاب درسی را در اختیار آنان قرار نداده است و بیشتر کتابهایش را از بازار خریداری کرده است.
ما یعنی 4 ماه از درسای ما شده که گذشته، ما کمبود کتاب دارم. بعضی دوستای دیگه ما که در مکتب هستن همصنفی میباشن، اونا هم کتاب کمبود داره. بخیر ما پدرم و برادرم خریدن، ننوز نیمه دیگهش مونده. امتحان 4 ماه هم نزدیک شده است، ما هیچ کتاب نداره.
سیمین دانش آموز در یکی از لیسه های دیگری مرکز بدخشان اما میگوید بسیاری از شاگردان به دلیل ضعف اقتصادی توان تهیه کتاب درسی از بازار را ندارند.
ما درس خواندن نمیتونیم، صد که درس دیم نمیتونیم در خانه درس تکرار کنیم. کسی که توانایی شده را دارم و کسی که نداره نمیتونم.
از سوی هم نفیسه زکی آمیر لیسه عالی مخفی در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان بر رادیو آزادی میگوید 50% دانش آموزان از صنف اول الی ششم این مکتب هنوز هم دسترسی به کتاب‌های درسی ندارند.
در لیسه عالی مخفی کمبود کتاب از صنف اول تا صنف شش، یعنی میتونیم بگیم 50% است. اما 50% هم خود مردم دست به کار شدن و کتاب هم میخرن و دسترسی اولیاتشان قرار میتن. بعد از اینکه نزدیک امتحان شد، یگان فامیل بسیار خوشبین است به معارف، باز کتاب تسلیم اداره میکنه و بعضیش پس دوباره ایره در بازار بفروش.
عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان هم مشکل کمبود کتاب درسی در معارف را تایید میکند و میگوید که بخش اعظمی از شاگردان مکاتب در بدخشان کتاب درسی ندارند.
از مدت هاست که تا هنوز کتاب برای دانش آموزا چاپ نشده و عاملش هم نبودی بودجه بوده. این حدوداً 80% شاگردان ما کتاب درست ندارن و کتاب هم یک دوره مشخصی داره که باید 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کار بوده.
رئیس معارف بدخشان میگوید کتاب های قبلی که زمان زیادی بالای آنها گذشته از کار افتاده و قابل استفاده نیستند، اما وزارت معارف به تازگی اقدام به چاپ کتاب های جدید کرده و ان قریب این مشکل مرفوع خواهد شد.
چون یک بودجه انگفتی کار دارند. خوشبختانه که در سال گذشته دولت آمریکا USAID تمویل کرد پروژه چاپ کتاب‌ها چاپ شده و ان قریب ان شاء الله به دسترس شاگردان قرار میگیره.
در بدخشان کمبود کتاب درسی تنها دشواری شاگردان در مکاتب این ولایت نیست، بلکه کمبود ساختمان و جای مناسب آموزشی هم دشواری دیگری است که هنوز هم دانش آموزان مکاتب را در بدخشان به مشکل روبرو کرده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
حال توجه کنید به برنامه های زن و زندگی و به تعقیب آن آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه امروز در مورد کار و فعالیت های خانم زرغونه رشتین زیور مکسی می کنیم. وی در رشته ادبیات پشتو برای محصلان پوهنتون کابل و ننگرهار دوره های لسانس، ماستری و دکترا را تدریس می کند.
امو طرز و طریقه و شیوه درست که استاد به محصلین پوهنزه ادبیات در برنامه ماستری درس می ده، الحمدلله کلش راضی هستند.
خانم زیور چگونه به این مقام خودش را رسانیده است و چگونه با مشکلات و موانع مبارزه نموده؟
هر چقدر که مشکلات هم میامد سرزایی متاسیب نمی کرد، چرا هدف بود، یعنی با وجود اونمو شرایط خراب مقاومت کرد.
همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده که در این گزارش در کنار مصاحبه با پوهندوی دکتر زرغونه، با همکاران وی و با محصلان و اعضای خانواده خانم زیور گفت و شنیده را نیز انجام داده است که شما را به شنیدن آن فرا می خوانیم.
در جامعه افغانستان زنان زیادی را داریم که با کار و فعالیت در بخش‌های مختلف سهیمند و مثمر نیز واقع شدند. اما زنانی که در بخش علمی و تحصیلی فعالیت دارند، خدماتشان بیشتر به سبب اثرگذاری بر اکثریت مردم جامعه قابل دید است. یکی از این زنان پوهندوی دکتر زرغونه است که در پوهنتون کابل و ننگرهار بر محصلان لیسانس، ماستری و دکترا را در رشته ادبیات پشتو تدریس می‌کند. او میگه در حدود 45 سال در ای پوهنتون‌ها تدریس کرده و حالا با وجود متقاعد بودن هم از این وظیفه‌اش کنارگیری نکرده. ای خانم هر روز برای رفتن تا پوهنتون ضرورت داره تاکسی کرایه کنه تا خودش را به وقت معین به وظیفه‌اش برسانه. ما هم یکی از روزها با او یک جا در تاکسی که او را تا پوهنتون میرسانید رفتیم.
موتر شخصی نداریم، موتر دولتی نداریم، دیگه مجبور هستیم تاکسی بگیریم. همین مشکلی را بندان و وقت ضایع شده اینم یک مشکل است.
بله، از لحاظ اقتصادی آیا هر روز پرداخت کرایه تاکسی بر شما مشکل ایجاد نمی کنه؟
در زندگی خانه هستم، اما معاش تقاوت منیجمنت میکنم، کرایه تاکسی و اینا را مزمی میپردازم.
نام برده اولین زن است که در بخش ادبیات پشتو دکترا داره و در پوهنتون کابل به حیث استاد گموشته شد.
خب همه گرامرونه چی مونده تقریباً بحث رو و تقریباً خبری که وارد معاصر گرامر.
او به گفته خودش آرزو داشت در رشته طب تحصیلاتش را به پایان برساند، اما به خواست پدرش رشته ادبیات را انتخاب کرد. به گفته خودش تا درجه لیسانس در پوهنتون کابل و ماستری و دکترا را در بخش شناخت زبان در شوروی سابق به اتمام رسانید. او میگه در آغاز بنابر مشکلات موقع فعالیت به حیث استاد در پوهنتون کابل برش داده نشد و اما بعد از 3 سال کارش را در آنجا به گونه رسمی آغاز کرد.
4 سال دوره لیسانس در پوهنتون کابل سپری کردیم. بعد از 4 سال در لیسه روی برخی تقریبا برای 2 سال اونجا معلم میرشته خود بودیم. بعد از اون به یک بورس تحصیلی به اتحاد شوروی شهر مسکو سفر کردیم. امرای شوهرم دوره تحصیل خود سپری کرد و ماستری و دکترا را بعد از ازدواج حتی 2 طفل داشتم، بازم به تحصیل خود ادامه دادم و ما در یک دیپارتمنت استاد بودیم، کار کردیم. اگر در ننگرهار بودیم، اگر در کابل بودیم، خبر ما میامد، ما میامدیم دیپارتمنت پشتو دوره ماستری درس میدادیم. حال خود زیادتر کابل میباشم و اونجا باز 2 روز میرم.
دکتر زرغونه میگه در زمان حکومت طالبان در حدود 10 سال از وظیفه‌اش دور ماند، ولی در آن زمان هم دست روی دست ننشسته، بلکه دختران همسایه هایشان را گرده هم جمع کرده و مضامین مختلف را برایشان تدریس میکرد. به گفته خودش در کنار تدریس آثار چاپ ناشده پدر و شوهرش را نیز ایدت و بر چاپ آماده کرد.
در جلال آباد چون شوهرم در اونجا در پندون درس میداد، ما اونجا بودیم، من تا بیرون مصروفیت نداشت. دخترای استادا بودن و دور پیش که بودن دخترها زیادتر کسی مثلا از صنف 2 فاکولته مانده بودن، از صنف 12 بود کسی، صنف 8 و 9 مختلف بودن. باز اینا را عاطل و باطل باید نباشیم. پیش چمنک خانیم و دخترکا را جمع میکردیم، روز 1 ساعت 1.5 ساعت تمرشان کار میکردن.
پوهندوی زیور پس از تدریس در حدود 4 دهه در سال 1359 شمسی تقاعد کرد و بعد از او هم به خاطر ای که تحصیلات محصلان در بخش ماستری ناتمام نمانه و از فراگیری ماستری بی بهره نشن، حاضر شد بدون مزد هم به وظیفهش ادامه بده. او میگه هرچند استادان زیادند، بله استادی که در بخش ماستری و دکترا تدریس کنه کم است.
در سال 1395 تقریبا 30 سال پیشتر 500 چند استاد تقاعد شد. در مو جمله ما هم تقاعد کردیم. بعد از او در دیپارتمنت ضرورت بود. ما من حیث استاد سینیر یا استاد کلان و در این مسلک که ما کار میکنم در زبانشناسی دیگه استاد سینیر نداشتیم. از او خاطر ما لازم دیدیم که باید همکاری داشته باشیم. ما گفتیم که سعیست تک شما قرار دادی نمیگیریم، اگر ضرورت داریم ما میفهمیم، همی حصه داریم. چوبه ما سریع سقوط نکنه، اگرچه استادای ادبیات زیاد هستن، اما در زبان شناسی دیگه ما استاد نداشتیم. افتخاری کار میکنم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
یکی از محصلان دکتر زرغونه، سمیولا وحدت، که حالا استاد پوهنتون کابل است، میگه شیوه تدریس استاد زرغونه را دوست داشت به خاطر ای که او محصلان را به کار عملی وامی داشت و همه محصلان را در تشریح درس سهیم می ساخت.
در دوران تقریبا 12-13 سال که ما خود محصل در دوره لیسانس می بودم و باز در ماستری و باز اسیستانتشان می بودم، یک چیز که درونا دیدم یک زن جرأتمند و با شهامت بود. در زمینه که او در دوره لیسانس مصروف تدریس بودن، به ماسترینگ درس می دادن، به پیشدینگ درس می دادن که آمادگینگ می گرفتن. و
عبدالله وهاب کاموال استاد پوهنتون کابل میگه در ادبیات پشتو مانند دکتر زرغونه به ندرت می توان یافت، زیرا به گفته او خانم زرغونه نه تنها که در جریان وظیفه مشکلات درسی او را حل می کرد، بلکه خانم زرغونه سالهای سال به سبب بیماری شوهرش با او نیز همکار بوده. استاد کاموال دکتر زرغونه را یک مادر، یک خانم و یک استاد خوب می دانه.
خوشبختانه که ما هم شاگرد مستقیم استاد هستیم و هم همکار استاد هستیم و هم راهنمای ما در تحقیق علمی. استاد یک شخصیت بزرگوار است، یک استاد بسیار مهربان است. بر علاوه که یک استاد زرغونه یک خانم بسیار مهربان است. در زندگی خود همراه شوهر خود تا آخر زندگی او خدمتی را انجام داده که شاید الگو باشد برای زنان افغان.
پوهندوی زرغونه هفته دو بار مجبور است در موترهای شهری تا ولایت ننگرهار بره، زیرا او در پوهنتون آنجا محصلان را در بخش ماستری تدریس میکنه.
هفته دو روز مقصدیست که یک روز میرم. امروز فرزن رفتم، ساعتای دو بجه درس اونجا شروع میشه یا دو نیم بجه. از او میرم تا اونم دوازده بجه اونجا میرسیم. باز اون دو بجه درس شروع میشه، باز تا تقریبا دیگره. چهار بجه، پنج بجه، حتی بعضی وقت شش بجه میشه که ما صنف میبریم. اونجا خانه هست. آه یک شب یا دو شب میباشم، باز سو وقت از اونجا حرکت بکنم.
آیا گاهی وقت خسته نمیشین از این رفت و آمد و سفرهای طولانی؟
سه است. امرای پرخطر است، امرای طولانی است. چون برای یک هدف کار میکنم. قصد ما عزیز که بر مردم یک چیزی رسانده بتانم یا خدمت کرده بتانم.
از سوی هم دکتر پوهنمل یحیی فهیم رئیس پوهنتون ننگرهار میگه یکی از ویژگی های دکتر زرغونه حاضر شدن او به صنف در وقت و زمان معین او است و از همین سبب خودش را سر وقت به پوهنتون ننگرهار میرسانه.
امو طرز و طریقه و شیوه دست که استاد به محصلین پوهنزه ادبیات در برنامه ماستری درس میده، الحمدلله کلشان راضی هستند. استاد کوشش میکنه که یک روز پیش از درس خود به ننگرهار تشریف بیاره. وقتی که به استاد کدام مشکل پیدا میشه، استاد پیش از پیش به محصلین خود یک مسیج، یک پیغام میده که ما به این وقت به جلال آباد میرسم به درس خود.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
استاد زرغونه دو دختر داره که یکی او در ادبیات پشتو ماستری داره و در آمریکا زندگی میکنه. دومی فارغ پوهنزه طب است و به حیث معین بخش مالی و اداری وزارت صحت عامه افغانستان مصروف کار است. او میگه زمانی که وضعیت امنیتی شهر کابل خیلی خراب بود و از هر طرف راکت پراگنی ها وجود داشت، با آن هم او تا حد توان کوشش کرد دخترانش تحصیلات خود را تمام نمایند تا به جای برسند. مموسی زیور معین در وزارت صحت عامه به یکی از دختران دکتر زرغونه میگه ای که مادرش تعداد بیشمار از جوانان را تدریس نموده افتخار میکنه.
مادرم با کار در رشته ادبیات تدریس با موصلان و خلاصه زندگی اکادمیک خیلی علاقمند است. زمانی که از وظیفه به خانه می آید، با وجود خستگی زیاد، با استراحت کوتاه مدت دوباره عقب میز کارش قرار می گیرد، چیزی می نویسه یا مطالعه می کند. وقتی مادرم در این سن و سال اینقدر زحمت می کشد و تلاش می کند، من روحیه می گیرم و با وی افتخار می کنم.
پوهندوی زرغونه میگه هیچگاه به مشکلات اجازه نداده تا در زندگی باعث پسمانی کارها و فعالیت‌های او شود. او در مورد آثاری که نوشته و یا به چاپ رسانیده نیز میگه
خود تلقین نمی کنم که مریض هستم.
استاد اجازه است بپرسیم چند سال داشته باشین شما؟
70. کارهایی که کردیم دیگه مختلف است دیگه. زیادتر کتابمون مربوط به درس میشه، کریکولوم فاکولته، اما اساس ما تحقیق و ریسرچ و تدریس کردیم. دیگه مضامین مقالات درباره خانم ها هم یگان مقاله یگان چیزی نوشته کردیم. دیگه درباره مثلا حقوق زن، درباره چی باید کنن، تنها به الفاظ نی. عملا بعد از اونها ما میخوایم در چوکات اسلامی و افغانی حقوق زن پا به جای باشه.
پوهنمل دکتر محمد اسلم نسیمی رئیس زبان و ادبیات پوهنتون کابل میگه با استادان با تجربه در بخش ماستری و دکترا ضرورت است. از این سبب آنان با فرستادن یک مکتوب رسمی به وزارت تحصیلات عالی از آنها خواستند تا با استادانی که تقاعد کرده و باز هم در پوهنتون کابل به محصلان تدریس میکنند حق و زحمه در نظر گرفته شود.
ما پیشنهاد به مقام وزارت از طریق پوهنتون ارسال کردیم. امید است که اونا زحمت از اینا را نادیده نگیرن. افتخار به این میکنیم که یا گنجینه های اکادمی که ما هستن طبق معمول که در وزارت تحصیلات است قرارداد بالمقطع است، اما برای کسانی که در بخش اکادمی کار میکنن انشالله امیدی هست تحقق بپذیرن، حق زمان برشان تعیین میشه.
دکتر زرغونه میگه جنگ و بدامنی هم گاه مانع فعالیت او نگشته، از همین رو در بدترین شرایط افغانستان هم وظیفه‌اش را به پیش برده.
در آخر به این نتیجه می رسیم که اجازه دادن به دختران برای تحصیل و پیشرفت در آینده زمینه داشتن زنان کادرهای علمی و تحصیلی را فراهم می سازد و در آن صورت می تواند نسلها و جامعه افغانستان را به طرف رفاه و ترقی سوق دهد. برنامه این هفته زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود با میزبانی من رویا مدومی برایتان تقدیم شد. خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه خوش آمدید. آیا از خدمات شبکه های مخابراتی راضی هستید؟
به خدا شبکه های مخابراتی هست بسیار زیاد بذاب استیم کتیشان چی خواست روشن و اتصالات.
شرکت های مخابراتی برای مشترکین خود سهولت آورده است یا برعکس مشکلات در این راستا موجود است؟
با وجود که مشکلات داره منطقه سهولت های خودم دارم، از احوال دوستا خبر میشی.
اداره اطراء یا بخش نظارت از شبکه های مخابراتی در این مورد چی مسئولیت دارد؟
امیت موضوع که هر شکایت با شما دو شماره 999-998 دو شماره داریم تا شکایت ثبت میکنیم و بررسی میکنیم و تخلف یا تخطی کمپانی باشه به اساس قانون جریمه میشه.
شنونده های عزیز، در برنامه این هفته آشیانه در مورد شبکه های مخابراتی حرف میزنیم که چرا برخی از شبکه ها به جای اینکه سهولت برای مشترکین بیاورد بعضی مشکلات را خلق کردند، مانند مصارف بلند مکالمات و روجوری شبکه ها با حذف یا مصارف بیمورد کردیت کارت به نام فعال ساختن این و آن. همچنان اداره اطراء برای جلوگیری از این مشکلات چی کرده است؟ با ارتباط این موضوع افزون بر گزارش نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یک مسئول اداره اطراء که مسئولیت کنترل از شبکه ها را به عهده دارد نیز داریم. مجری شما فوزیه نوری در آغاز گزارش برنامه را از مهریه انوری میشنوید. با ما باشید.
شنونده های عزیز، با آنکه با پیشرفت تکنولوژی برای مردم بسیار سهولت فراهم گردیده است، بخصوص در بخش تکنولوژی مخابراتی که مردم با اندکترین فرصت از حال و احوال یکدیگر آگاه می شوند و از ذریعه همین شبکه های مخابراتی است که خانواده ها بسیاری از مشکلات خود را حل می سازند. ولی در این اواخر شبکه های مخابراتی بعضی از ناهنجاری های پیدا نموده است که شمار خانواده ها از کاربران شبکه های مخابراتی افغانستان انتقاد دارند و این شرکت ها را متهم به دزدی کردیت هایشان می سازند و از خدمات اینترنتی و مخابراتی این شبکه ها ناراض هستند. با گفته خانم قدسیه باشنده لبجر خیرخانه، این مشکل حتی در بعضی از خانواده ها بی باوری را میان اعضای خانواده به وجود می آورد.
به خدا شبکه های مخابراتی کس بسیار زیاد بذاب استیم کتیشان چی خاصا روشن و اتصالات قدر پیسه را دوزی میکنه که هیچ بخیر در دوزی از دیگه ایران ماندیم که چی کنیم کتیشان ما کسی میکارتم زیادتر اتصالات هم است و روشن هم است که در روشن من انترنت فعال میکنم اری با خود بخیر دوزی زیادتر است در صدر پر من انترنت خود فعال کردم به سبا شام میگه کرگت کافی نداری و کمال کارتم هم خلاص شده زل میزم در شبکهش میگه مصرف کردیم هر قدر که میگیم هیچ اگر میسیم سر بچیم بسیاری وقتا ما سر بچیم غال مغال کردیم گو بچیم کارت من تو مصرف میکنی مادر میگه به خدا که من در موبایل دوست کنم پیسه از موبایل میگو میشه ایران میمونم که چی کنم زن میزنی در شبکه اول خود جواب نمیده ای روشن لعنتی خود یه جواب نمیده.
همچنان میگویند که شرکت های مخابراتی به گونه خودسرانه پیشکش بسته های سیم کارتشان را فعال میکنند و این گونه کردیت کارت هایشان دزدی میشود. دنیا حیدری باشنده خیرخانه میگوید بار بار شبکه ها با نارسایی هایی که دارند من و خانواده ام را متضرر ساخته است. بان هم سهولت هایی که از طریق شبکه های مخابراتی به میان آمده را فراموش نمی کنیم.
شبکه های مخابراتی وقتی کردیت نندازی یکی که مالی وزن میکنن خب پنج روپه مالی است. منتها بعضی شبکه هاست مثلا شبکه روشن پدرجان هم استفاده میکنه با وجود که تلفنش ساده است تا برش پیام میه مثلا نگه که شما برنامه زیبایی را فعال کردین و یا آگاهی از فوتبال و یا برنامه دیگه به هر بهانه کردیتشان میخوره شبکه. وقتی زنگ هم میزنی بس شبکه هاست جواب نمیده مثلا اتصالات بعد از چهار دیگر که اصلا جواب نمیده. دیروز بود من کردیت انداختم به خاطر فعال ساختن اینترنتم 500 افغانی انداخته بودم 100 افغانیش خورد 400 دیگه مون با وجود که مشکلات داره من تا سهولت های خودم دارم مثلا احوال دوستا خبر میشی نکس مریض میباشه احوال میگیری.
محمد هارون منیب کارمند یکی از ادارات دولتی از کار بعضی شبکه ها میگوید که در برخی ساحه ها و نواحی اینترنت ضعیف و یا هیچ کار نمیدهد.
در مجموع خدمات اینترنتی بالکل در ساحه‌ای که ما زندگی میکنیم مثلا ساحه خجرواش و قصبه است اصلا کار نمیده، خصوصا اتصالات خوبیخی کار نمیده. MTN هم زمانی که ما مثلا دیتا را چارج میکنیم 500 افغانی مثلا پکیج را که فعال میکنیم اونجا برای ما حتی خدمات 2G هم کار نمیده، یعنی برای ما یک سفر لود نمیکنه. در مجموع خدمات مخابراتی در قسمت کیفیت و در قسمت نرخ‌های پکیج‌های اینترنتی خود توجه جدی داشته باشن و اینه می خواهش ما هسته و همچنان از اداره اطرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اینمی موضوع را چی کنه کنترول بکنن.
هم اکنون چندین شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که توانستند میلیون ها عدد سیم کارتشان را به مشتریانشان توزیع کنند. شرکت مخابراتی افغان بی سیم، روشن، MTN و اتصالات از شرکت های مخابراتی خصوصی هستند که در افغانستان فعالیت دارند و شرکت های مخابراتی سلام و افغان تلکام نیز از شرکت های دولتی هستند که به مشتریانشان خدمات مخابراتی عرضه می کنند. محمد صابر نوابی یکی از اعضای بورد دادخواهی مردم از این شبکه هاست که به گفته خودش از چندین سیم کارت استفاده می نماید، از همه آن به سطوع آمده و به خصوص شبکه های خصوصی را مقصر می داند.
شبکه های مخابراتی در 18 سال قبل یک دستاورد بسیار بزرگ به حکومت افغانستان به ملت مردم شریف افغانستان است، اما با تاسف ما شاهد دزدی های سری و آشکاری از شبکه های مخابراتی بودیم که خودم از 4-5 سیم کارت یا شبکه مخابراتی استفاده می کنم، اما با تاسف که هر 4-5 شبکه بدون شبکه سلام که دولتی است آنقدر دست اندازی های مخابراتی را نمی کنند که دیگر شبکه میکنن. اما ما از دولت از مردم خود خواهشمند هستیم که در این قسمت زیاد کوشش کنند، اول خو استفاده از شبکه مخابراتی سلام کنند که امی آید به جیب دولت میریزه. اگر ما ایره تقویه کردیم شبکه مخابراتی پیشکشایشان خوبتر میسازه و ما 50 افغانی که به وارد سیستم یا وارد موبایلشان میکنه 10 افغانی 20 افغانی را که شبکه مخابراتی دزدی کنه واقعا ظلم است.
دوستان عزیز، در رابطه بر راه حل شکایت های مردم از بابت شبکه های مخابراتی خواستیم گفت و شنوده داشته باشیم با مسئولین شبکه های اتصالات روشن و عریبا. متاسفانه که حاضر به جواب سوالات ما نشدند.
فعلاً بعد تلفن شما جواب داده نمی‌توانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده‌ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش می‌گردد.
شنونده های گرامی، اکنون نظر مردم عام را در مورد مشکلات از شبکه‌های مخابراتی داریم که می‌شنوید.
نام فضیل است، باشنده کابل هستم. من خود از شبکه اتصالات استفاده میکنم چون سیم کارت اتصالات دارم. چند روز پیش من خواستم که اینترنت فعال کنم، 3.5 ساعت افغانی در کردیت من انداختم. وقت پسان که دیدم 100 روپیه کارت من خورده بود و 2 ساعت افغانی در تلفنم مانده بود.
مسکا صافی هستم از مکریانسی. از طریق شبکه ها در دوزی ها میشه، چرا به خودم تجربه شده است که در اول من از اتصالات استفاده میکردم، خوب بود در اول، من بعد از اون به او را تغییر دادم به وان بیسیم گرفتم. در وان بیسیم خوب است، تا از لحاظ اینترنتی کمی ضعیف است و پولم میخوره. وقتی مثلا 50 وان کردیت که میده باید 5 بنازم، باید اگر 2 افغانی مایله بگردان خوب تر میشه.
دوستان عزیز، اداره اتراچی مسئولیت دارد و در رابطه با مشکلات مردم از شبکه های مخابراتی کدام کارها را نموده است و با چند سال دیگر با این ارتباط همکارم مهریه انوری مصاحبه را با انجینیر نقیب الله سیلاب معین تکنیکی اداره اترا انجام داده است که میشنوید.
می‌خواستیم بفهمیم مثلا با وجود که شبکه‌های مخابراتی زیاد است در کشور ما، اما سهولت آنقدر بر مردم ایجاد نشده، یعنی ای که سرعت اینترنت تا جایی که دیده میشه سرعت خوب نداره، علتش چی است؟
خود این ارتباط باز کیفیت که اصلا ما خود نظارت میکنیم، روبار همیش نظارت داریم. مهمی است که در شهرهای بزرگ اکثر مشکل جیمر هستن که جیمر استفاده میشه که مستقیما سر کیفیت تاثیر میکنه و کیفیت خراب میکنه.
جیمر یعنی چی؟
جیمر که سیگنال بلاک میکنه، او جیمرها که مثلا به خاطر که مثلا افراد غیر مسئول به خاطر جای بجایی ماین یا کدام دیگه مشکلات تخریبی او را استفاده نکنه، از طریق شبکه می سیگنال قطع میکنه، جیمر استفاده میشه. و مثلا بوسترا که در مارکت است یا ریپیتر که سیگنال قوی میکنه، ما شما در مارکت زیاد دیدیم، این است که مستقیما سر کیفیت منفی تاثیر میکنه و کیفیت خراب میکنه. و در جایی که مشکل بوستر یا مشکل جیمر نباشه و بعض هم خدمات خراب باشه، در او ارتباط اداره اترا همیش نظارت کرده، بعد از نظارت نتایج جمع آوری میکنیم، بررسی میکنیم، تکنیکی میبینیم. اگر کیفیت واقعا خراب بود به خاطر همین تخطی یا تخلفش کمپانی را جریمه میکنیم و تقریبا سال گذشته ما در حدود 240 میلیون جرایم به خاطر بابت همین کیفیت خدمات ما از کمپانی جمع آوری کردیم و او جریمه هم پروسس میشه. بعد از نهایی شدن شاید که در زودترین فرصت وام نهایی شوه و هم باید کمپانی مکلف هستن که بپردازن.
بخصوص میخواستیم بفهمیم که مثلا شبکه‌های NTM و ریبا و اینا از این مردم زیاد شکایت داره، همچنان شبکه روشن که مثلا میگه کردیت که ما مندازیم دفتن، یایی که گفته میشه بر موقع که ای استفاده شده است، دال که ما از او هیچ استفاده هم نکردیم، ولی به شبکه که باز زنگ میزنن و شبکه هم این مسئولیت نمیگیره، رای حل داره؟
امی تو موضوع که هر شکایت با شما دو شماره 999-998 دو شماره داریم که هر شکایت به ارتباط سکتور مخابرات باشه شکایت ثبت میکنیم و بررسی میکنیم و بعد از بررسی اگر تخلف یا تخطی کمپانی باشه به اساس قانون جریمه میشه، اگر مشکل دیگه جای باشه هم به او رسیدگی میشه.
گفته شده بود از طرف وزارت مخابرات که یعنی در قیمت ها کاهش میایه که مثلا 1 جیبی شاید 50 افغانی شود، چرا باز دوباره اتر یک کار نشد؟ یعنی میشه علت شبگوین؟
به خاطر مارکت و را پایین بالا میکنه. خو قیمتای دیتا که هستن تغییر میشه، به یکسان نمیمانه. کوشش ما این است که فعلا یک پروسیجر شروع کردیم که بخش قیمتا را شناسایی کنیم که کدام که سر قیمت مستقیما بلند بردن ده بلند بردن قیمت تاثیر داره، مصرف برک است یا اجاره تاور است یا مینتیننس سرویسز چارجز است که سر قیمت مستقیما تاثیر میکنه و او قیمتا باید پایین بیایه تا که مستقیما سر قیمت خدمات تاثیر کنه.
بسیار تشکر، سلامت باشید.
سلامت.
شنونده های عزیز، با امید این که مشکلات مردم از ناحیه شبکه های مخابراتی و مشکلات دیگر زندگی رفع شود، برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان میبریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.